این که تمام اتفاق افتاده باید به یک نوعی درک کرد که چرا این اتفاقات افتاده و چگونه میتونه پایان بپذیره. من فکر میکنم که نقش عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در پایان دادن به این ماجرا خیلی خیلی مهمه.
خب اشاره فوق‌العاده‌ای کردن به این که ما باید منتظر تغییراتی کلان باشیم، چون اینا نشانه های تغییرات کلان پدید آمده. هفته آینده یادون باشه بیشتر در این باره با دکتر علمداری صحبت بکنیم و قضیه شکافته بشه. تشکر میکنم از حضور شما آقای دکتر کاظم علمداری هست.
روزتون بخیر.
کامرشل تراول تقدیم می کند. 7 سپتامبر تور ارمنستان و گرجستان به مدت 7 شب. 3 نوامبر تور سنگاپور و تایلند به مدت 9 شب. 29 نوامبر تور پورتوایاتا به مدت 4 شب و 5 روز آل اینکلوسیو هتل. این تور شامل صبحانه، نهار، شام و انواع نوشیدنی ها. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید و یا به وبسایت lacommercialtravel.com مراجعه فرمایید. 1-800-819-91 Commercial Travel با امید دیدار.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با 249 آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. 9508 تا توی لس آنجلس، 8904 تا توی اورنج کانتی.
درختای کاشته شده رو میشماری؟
نه.
درختای بریده شده رو؟
نه بابا، خونه هایی رو که برای فروش گذاشتن میشمارم.
گفت این همه خونه ما بی خونه، چی میشد اگه بهمون یه لون حسابی میدادن؟
من رو صدا زدین؟
شما جینی هستین؟
نه، من جازمن هستم، مدیر کلستار ریلتی و مورگیج. صدا و آرزوی کسانی که فقط به خاطر لون نتونستن صاحب خونه بشن مستقیما به من میرسه.
یعنی شما میتونین ما رو از این هفخانه رستم رد کنی؟
بله، بعد از 30 سال تخصص و تجربه کار ما اینه که نشدنی رو شدنی کنیم. بعد از انتخاب خونه کافیه شما تا 100 بشمرین تا ما ارزون ترین لون رو براتون بگیریم. ما حتی میتونیم تو پیدا کردن خونه مناسب هم به شما کمک کنیم.
موافقین؟ کی شروع کنیم؟
همین امروز با شماره 818 952 2700 به کلستار ریلتی و مورگیج زنگ بزنید و با من جینی ببخشین جزمن حرف بزنید و صاحب خونه دلخواه خود بشوید. وقت رو تلف نکنید. 818-952-2701.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تهچین و انواع سبزی های خوشتم و خوشحجر آماده برای پخت الماس. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر
بفرمایید.
ممنون از اینکه وقت میذاریم و جوابگوی سوالهای ما هستید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم در مورد خودم باهاتون صحبت بکنم. اینکه دچار یه در یه مقطعی از زندگی هستم که اصلا نمیدونم این مشکلاتی که الان دارم و این کشمکش فکری که دارم و این حال احوالی که دارم، بعضی روزا خوبم بعضی روزا بدم، دلیلش چیه و راه حلش چیه. من می‌خواستم از شما کمک بگیرم که منو به یه راهنمایی بکنید ببینم که من الان کجای زندگی هستم. مثلا بخوام یه خلاصه‌ای که براتون بگم، این که من 7 سال پیش ازدواج کردم و توی مراحل مراسم ازدواج و مراحل‌های بعدش یه سری مشکلاتی پیش اومد که یه مقدار برای من نارضایتی به وجود اومد که باعث شد که این یه مقدار من دلسرد کنه نسبت به ازدواجم. در کنار اون
نصب کنید نه، اولا هر دو چند سالتونه؟
هر دورمون حدوداً 33 سال.
اوکی. و این مشکلات از ناحیه کی بود؟ همسرتون؟
از ناحیه اون... خانواده همسرم.
مثلا چه چیزی؟ یه نمونه
مثلا
هست؟
مثلا نمیگم که اونها کم گذاشتن، شاید انتظارات من موقعی که خواستم ازدواج بکنم، مثلا انتظاراتم از مراسم عروسی یا خیلی از چیزهای دیگه بیشتر از اون چیزی بود که در توان اونها بود. و بعد از اینکه مراسم تموم شد و کارهایی که انجام شد، مواجه شدم با اینکه من چقدر با چیزهایی که مواجه شدم مثلا در حد انتظار من نبوده. یا مثلا یه مثالش این که مثلا قولهایی که خانواده شوهرم داده بودن در مورد اینکه یه سری چیز، مثلا آپارتمانی که برای همسرم گذاشته بودن، ولی اونو به صورت کاملا ناهماهنگی یا اینکه بدونی که به ما بگن اونو فروختن، یه سری چیزهایی که باعث شد که ناراحتی ایجاد بکنه و توی ذهن من ایجاد بشه که مثلا آدمهایی هستن که مثلا رعایت خیلی از چیزها رو نمی‌کنن.
رعایت چیزهایی نمی‌کنن، انتظارات شما که گفته به موقع است. شما مردم که نمی‌دن با انتظارات شما زندگی کنن. نه
خب
ببینید،
اینو
حق ندارم. تموم شد.
خب
تموم شد. دیگه اون وقت آخه شما دارید به اونا حمله میکنید. مردمانی هستن که چنین و چنانن، گویی شما نه ببینید، از این که نگاه به دنیا نیست. این که من دنیا محل انتظارات من نیست. اصلا پی همچین با مسئله انتظاری روزی که تو زندگی دارید از پا در میگه. شما میتونید بگید یه قراری بوده مشخص و معین، بدون هیچ دلیلی تغییر پیدا کرده، جای گفتگو داره. بلا من انتظار
داشت. شاید جمله‌ام رو درست نگفتم.
آخه بعدم این برخی از به ایشون مربوط نیست. یه پسر 26 ساله اومده ازدواج کرده. شما انتظار داشتید چی داشته باشه؟ و چرا خانوادهش باید مواظبش باشن در این حدی که شما انتظار دارید؟
درست.
ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که واقعیت به من و شما نمیگه ما نه طلبکاریم نه مردم ما بدهکارن. بنابراین شما چرا این نقش خشمگین و طلبکار و ناراضی رو دارید بازی میکنید؟ چون نوعی که شما مطلب رو ارائه میکنید نشون دهنده که من یه توقعاتی یا انتظاراتی داشتم بی خود. یعنی من همیشه عرض کردم من اصلا انتظار ندارم از هیچ کس، هیچ وقت. امیدوار هستم ولی منتظر نیستم. به همینجاست که اون از پا درمون میاره.
آره دقیقا.
خب بعد به این خاطر شما رابطه به سردی گرایی؟ یعنی چی؟ فرض کنید به شما گفتن بهتون آپارتمان میدن، تازه گفتن بعد یه تغییر تو نظرشون پیدا شد، اینم ندادن. اینکه در نیست رابطه شما رو سرد کنه. و شما آپارتمان نمیدادن ازدواج نمی کردی؟
نه منظورم این نبود، میخواستم کلیت بهتون بگم که کلن خیلی خلاصه وار بگم که چیزهایی پیش اومده، بعدش نظر خودم هم عوض شد و به این نتیجه رسیدم که شاید اون آپارتمان یا اون بدقولی ها یا به قول خودتون قرارهایی که گذاشته شد و به هم خورده شد خیلی برای من مهم نیست. فقط میخواستم خیلی کلیت بهتون بگم که کلن از اول چه ماجراهایی بوده.
اوکی.
بعد از اون من مواجه شدم با همسری که یه مقدار از لحاظ جنسی مشکلات جنسی داشت، یعنی این که خیلی زود ارضا بود و اینکه اصلا هیچ رابطه جنسی رو، اون رابطه احساسی توی رابطه جنسی رو اصلا بلد نبود.
شما چه صبر کنین، چه مدتی قبل از ازدواج با هم آشنا بودید عزیز؟
ما 2 سال آشنا بودیم.
چقدر اون موقع آدم احساسی عاطفی بود؟
خیلی نبود، ولی چون من خودم خیلی آدم احساسی بودم و خیلی همه چی رو بیان میکردم، مثلا آدمی بودم که خیلی برونگرا بودم و این تقریبا یه آدمی که خیلی خوب یاد میگیره و همون لحظه اون چیزایی که یاد میگیره رو انجام میده، اون هم در مقابل تمام احساسات من سعی میکرد اون هم احساساتشو بیان کنه و گاهن هم به من میگفت تو خیلی آدمی هستی که برونگره و من داری به من یاد میدی که من هم بتونم اون احساساتمو بیان بکنم. و تو اون وقتم اصلا مشکلی باسه هستم، چون انقدر دوست داشتن من نسبت به اون زیاد بود که شاید نمیدونم یا نمیدیدم یا اینکه احساس میکردم که دوستم داره و واقعا هم یه کارهایی هم میکرد که پارو حق نذارم بگم واقعا.
آخه عزیزم بعدن که کارهای بیشتری کرد، اومد با شما ازدواج کرد، همه این کارهای گذشتش
واقعا.
نه آخه قربونه شد. بچه چند تا به خانواده ای؟
من بچه وسط خانواده هستم.
چند تا هستی؟
3 تا هستی، یه برادر بزرگتر دارم و یه برادر کوچکتر.
اونا چند سال از شما بزرگتر و کوچکتر؟
یکیشون 1 سال بزرگتر، یکیشون 6 سال کوچکتر.
نه ببینید قسمت دوم، اولا ماجرای این که همسرتون با سرعت ارضا و انزال میشن، اون یه گرفتاری است و باید حل کنن، برای که اون بسیار بسیار بده. ولی در این حال هم نشون میده یه آدم عصبی و احتمالاً با یه مقدار مهر و کین یا عشق و تنفر همراهی و اتفاقا اون میتونه یه زمینه‌ای برای حرفی باشه، ولی اینکه شما خودتون رو اون موقع این گونه توجیه میکردید، چون آدم بی حس و بی احساس، آدمی که بلد نیست حس رو ابراز کنه، قبل و بعدش 10% فرق میکنه، نه اونقدر زیاد. بعد شما با یه جمله یواشکی خواستید توضیحش بدید که من چون موقع خیلی دوستش داشتم، یعنی چون یعنی من یه چیزی که نبود رو فکر کردم هست یا نادیده گرفتم. بعدم دوست داشتن که از یه جایی نمیاد عزیز، دوست داشتن بیش از همه برمیگرده به اون رابطه احساسی عاطفی که داشتید. البته ضربه ماجرای رابطه جنسیتون سنگینه، اونو میتونم بفهمم. هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
ما هر دوتامون دکترای صنایع غذایی داریم.
اوکی، حالا به من بگید که بعدش چه خبر. دیگه قطعتون نمیکنم، فقط برای که خواستم ببینم، چون اون گونه که شما داشتید میگفتید یه سناریوی بدی میتونست درست بشه. به من حالا یه ذره توضیح بدید که چه خبر شد بعد از ازدواجتون و چه خبر هست همکنون؟
من موزن گفت خیلی نمیتونم خوب
هست. از چی اذیت میشید عزیز؟
نمیدونم، از هم احساس رضایت توی زندگیم ندارم، از این حالی که حالا دارم خیلی اذیت دارم.
حالا بذاریم ازتون یه سوالی بکنم، بذاریم شادم من توضیح بدم. ببینید عزیز، حال شما معلومه حال خوبی نیست، علتش هم اینه که دختر باهوشی هستید و ولی متاسفانه به خاطر برادر بزرگتر یک ساله که رقابتی داشتید و بعدن همینقدر که بالاخره خودتون تفکیک و جدا کردید و جایی پیدا کردید، یه رفع سرکله بعدی پیدا شده با 6 سال فاصله که شما ناچار یه جوری هم نقش مادر او رو داشتید، به مقدار زیادی میتونید اینجا موضوع مسئله داشته باشید. دختر باهوشی هستید ولی ضربه ها و آسیبای کودکی نسبتاً به نظر من سنگینه با حرفی که میزنید. حالا یعنی این ور قضیه است، ولی یه حرفی زدید دلم میخواد یک کمی راجبش فکر کنید جواب بدید، همینجوری واکنشی عمل نکنید. آیا واقعاً شما قبل از آشنایی با همسرتون، ازدواج با ایشون، فکر میکنید دختر یعنی خشمگین، طلبکار، ناراضی نبودید؟
راستش بخواهی الان که فکرش رو میکنم، اون موقع ها که این موقعی قبل از ازدواجم توی مجلس خیلی آدم آرومی بودم، یعنی هر کسی که بهم میرسید، یعنی یکی از چیزایی که من خیلی فیدبکی که از آدم ها میگرفتن که تو چقدر آرامش داری، اصلا آرامش به آدم آرامش میده. ولی الان که توی مقطع رسیدم که اصلا الان آدم آرومی نیستم و خیلی هم آدم پرخوشگر و عصبی شدم، به این نتیجه میرسم که اون موقع شاید اون آرامش من واقعا آرامش نبود، شاید افسردگی بوده، نمیدونم.
نه احتمالاً همین عزیز.
آره، چون مثلا وقتی به بچگی هام فکر میکنم یا موقعی که مدرسه میرفتم و اینا، حس همش آدمی بودم که همش توی ذهنم با خودم حرف میزدم و توی ذهنم یه دنیای خاصی داشتم، واسه همین احساس میکنم من تو اون دنیای خودم زندگی میکنم. ولی از موقعی که ازدواج کردم به خاطر همسر مجبور شدم توی دنیای بیرون انگاری زندگی بکنم و احساس میکنم بیشتر دارم خودم رو نشون میدم و بیشتر دارم اون چیزی که وجودمه، اون چیزی که درونمه دارم نشون میدم. اون موقع اونی نبودن که بودم.
من متوجهم عزیز. یعنی ببین، اون قضاوتی که تو راجب خودت داشتی تحت تاثیر نظر دیگران بوده و خب دیگران در تو واکنشی، خشمی نمیدیدن، توانایی تو رو برای پذیرفتن برخی از موضوع و مسائل و مشکلات مشاهده میکردن. بعد نتیجتا پیامی که تو از اونا میگرفتی که تو مثلا دختر آرامی هستی، واقعیت مسئله این است که دختر ناچار بودی خودتو بی‌حس و بی‌احساس کنی و مثل آدمی که توی اتاق عمل و جراحی بوده، خب اگر کارد و چاقویی هم بهت میزدن نه دردت میگرفتن واکنشی نشون میدادی، ولی کم کم به هوش آمدی. و علت به هوش اومدن اینه که اولا سنت رفته بالا و با واقعیت آشنا شدی، بعد یه نفر در مقابل توه که حالا وقتی که به تو یه چیزی میخوره و تو اونو بیرون پرتاب میکنی، میره میخوره به اون و او حالا باش موضوع مسئله پیدا میکنه. بنابراین بر اساس آنچه که به گونه ای که بیان میکردی، باز جمله‌مو تکرار میکنم، دختر بسیار باهوشی هستی و اتفاقا یه حالت خودآگاهی هم ناچار به دلیل اینکه با مسائل مشکلات روبرو شدی پیدا کردی و این خودش موضوع مهمیه. حالا بگذار پیام‌ها رو بشنویم، تو هم یه ذره آروم بگیری که من خاطرم آسوده بشه. وقتی برمیگردی ادامه بده، نگران نباش عزیز. اگر خود تو برای من، فقط اول مجبورم ببینم من با کی طرفم، کسی که با شرف میذارم 5 ساله است یا 15 ساله یا 65 ساله، اون رو باید بفهمم از در روانی. بنابراین راحت باش، هر جور دلت میخواست، هیچ اهمیتی هم نداره که بد باشه، اشکال داشته باشه، اشتباه داشته باشه. مهم این است که این توی این گونه حس میکنی، احساس میکنی، باور داری یا حتی احتیاج و انتظار داری، میتونیم راجبش صحبت کنیم. بنابراین بذار پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگ رنجمن با ما باشه.
به نظر شما وکیلی که برای تصادف حادثه استخدام می‌کنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی‌ترین یدیدیه.
روز شکتار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of action regarding the outcome of any legal matter.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد، از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان رو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو SIFT.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
از حاجوی جان ایشونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من در حین پیام‌های بازرگانیتون به یه چیز داشتم فکر می‌کردم، اینکه من می‌خوام بهم کمک کنیم ببینم که من اشتباه می‌کردم که اون دوره فکر می‌کردم که این کارهایی که همسر من برای من می‌کرد یا رابطه‌ای که بین ما بود رابطه عاشقانه بوده، یا اینکه من خودم مشکلاتی داشتم که یعنی کمبودهایی داشتم که به خاطر اون کمبودها این رفتارها رو عشق فرض می‌کردم. به خاطر اینکه ما الان حدوداً یه بچه 1.5 ساله داریم، دقیقاً از بعد از زایمانم کلاً شوهر من عوض شده و اصلا اون دوست داشتن رو دیگه من هیچ وقت اصلا احساس نمی کنم. یعنی دوست داشتنی که شاید همه حس میگن که همسرت خیلی تو رو دوست داره، یا واقعا میدونستم که یه کارایی میکنه که برای من متفاوت بود با آدمای دیگه، بعد من دوست داشتن فرضش میگم، حالا نمیدونم واقعا دوست داشتن واقعی یا نه.
خب آخه همون کارا رو هم نمیکنه
الان؟ نه دیگه، اون موقع مثلا الان بهتون میگم مثلا چیزهایی که برای من میکرد و من دوست داشتم فرضش میگم این توجه زیادش به من بود، اینکه مثلا اگه من کاری داشتم، اگه مثلا یه کاری نمیتونستم انجام بدم کمکم میکرد، راهنمایی میکرد، چون هم رشته‌ای بودیم با هم دیگه، یه جور مثل دوست و رفیق بودیم، توی چه میدونم مثلا هدیه بخره حواسش باشه چی دوست دارم برام اون کارو بکنه، اگه چیزی رو دوست دارم خرید بکنم اونو برام، با اینکه مثلا ممکنه به لحاظ مالی خیلی تو رفاه نباشیم ولی اون چیزی رو که من دوست دارم برام انجام بده. اینها رو من دوست داشتم فرض میکردم، ولی نمیدونم واقعا دوست
نه. حالا اونا اشکالی نداره، اونا به هر حال عملی است که نشانه این توجه و محبت و یا به هر حال به خاطر آوردن هست. نه اونا رو من توش ای و ایراد نمیدونم. حالا به من بگید که فکر میکنید این شمایید که عوض شدید که اون کارا رو نمیکنه، یا او عوض شده؟ اول بیشتر فکر میکنید سنگینی رو دوش اونه یا روی شما؟
من عوض شدم، من کارهایی کردم که باعث شدم اونو نسبت به زندگی سرد بکنم. یعنی توی این تمام این 7 سالی که ما با هم دیگه زندگی کردیم، من قشنگ میدونم دقیقاً اینقدر دعوا کشمکش کردی و همیشه دعوا از طرف من بوده و هیچ وقت یادم نمیاد که همسرم عصبانی شده باشه یا دعوا کرده باشه، مگه دیگه واقعا خیلی رو اعصابش رفته باشم. ولی من به خاطر مخصوصا رابطه جنسی، یعنی یکی از کشمکش های اصلیمون و بحثه اصلیمون همین رابطه جنسیمون بوده که من همیشه بهش گفتم و بعدا هم که مطالعه کردم فهمیدم که گفتن این موضوع خودش باعث سرد شدن هم مرد میشه و فهم میکنم من این خطا رو همیشه کردم.
نه اون اشکالی رو چرا ایشون دنبالش نرفت که حلش کنه؟
ما حقیقت رو بخواییم، ما تو این 7 سال همیشه خارج از ایران بودیم، چه به لحاظ تحصیل چه به لحاظ زندگی، و هر سالی که ایران می رفتیم چون تو خارج از کشور خب با دکترها خیلی راحت نبودیم که بخواییم به زبان انگلیسی بخواییم.
آخه مسئله خیلی ساده است عزیز، شمایی که دارید یه جور زندگی کنید، آخه این موضوع اصلا احتیاج به گفته
الان میخوام بگم که ما هر سال که ایران میومدیم هر سال دقیقا دکتر میرفتیم و فقط یک بار یه دکتری پیدا کردیم که دارو داد به همسرم و این داروها رو مصرف میکرد و موقعی که مصرف میکرد خیلی گوش و صورتش و اینا قرمز میشد، مثل حالتی که فشار آدم میره بالا، در اون حالت بود. ولی آخه مشکل من این نیست که فقط اون تاخیر مینداخت، ولی من اصلا با نوع رابطه برقرار کردن همسرم مشکل دارم که اصلا اون احساس و عاطفه و اون رومانتیک بودن رو من اصلا احساس نمی کنم. یعنی موقعی که دارو خورد تازه به نجرستم، خب الان دیرتر شد ولی به چه درد من خورد، عذاب من انگاری بیشتر شد، اونجوری حداقل کوتاه بود تموم می شد. برای من این خودم هم راحت بودم که حتما کاش نخور این قرصا رو.
ببین عزیز، اولا موضوع و راحلش ماجرای قرص به عنوان عامل کمکی است، ولی از 10 نفر که حالشون درست شده یا آقایونی که مشکلشون حل شده، 9 تاشون اصلا قرص نخوردن، اصلا ضرورتی نداره. یعنی شما حتی از طریق حتی بدون رفتن دکتر هم شما میتونید بدونید که موضوع و مسئله چیه، تو اینترنت میشه پیدا کرد و تکنیکی از فرد یه دونه تکنیک اصلیست و اون کار میکنه. یعنی موضوع خیلی مسئله است. من تو حتی CD و اینا راجبش فکر میکنم اشارتی یه جا دارم، برای که به هر حال موضوعی نیست که روی CD بزنیم، ولی روی خط رادیو اشارتی برخی از اوقات داشتم. نتیجتاً اون مشکل رو باید حتما حل کنید، ولی الان به نظر میرسه موضوع بیش از اونه. ببینید این قبول کردن شما متاسفانه، حالا هم خود شما هم شنوندگان خوب عزیز متوجه میشن که چرا کلمات و طریقه ارائه شما منو در اون اول متوجه کرد که ما با یه موردی روبرو هستیم که اون مسئله سازه. یعنی مثل آدمیست که کار نمیکنه بعد انتظار داره حقوق بگیره. و حالا الان که خودتون بیان میکنید هست، حالا اگر همسرتون روی خط میامد و گفتگوهای من شما رو میشنید، اون نظرش چه بود؟ آیا قبول میکرد که قبلا مثلا توجه و محبت بیشتری به شما داشته و کاری برای شما میکرده، حالا نمیکنه؟ چرا اون نمیکنه؟ اون نظرش چه؟ مسائل جنسی رو بذارید کنار، ایشون به من چی میگه؟
دقیقا ما همین پریشب در مورد این موضوع صحبت کردیم. یه جایی من خیلی ناراحت شدم، یعنی دقیقا پریشب من گریه افتادم و با ترس رو همش گفتم که تو دیگه اون محبت رو به من نداری. جوابش به من این بود که نه، اصلا اینطوری نیست، موقعیت زندگی عوض شده، من درگیر زندگی هم، واسه همین تو فکر میکنی که من به تو توجه ندارم. یه جوری آقای دکتر احساس میکنم اصلا مشکل از منه، یعنی اصلا دلیل این که الانم بهتون زدم اینه که من خودم بیشتر بشناسم، به خاطر که مثلا فرضاً همسر من قبلا اگه برای من گل میگرفت، شاید من فرض میکردم که این از روی دوست داشتن رفته گل گرفته، ولی الان دیگه اصلا من اون اعتمادی به اون دوست داشتن ندارم. حتی اگه میره گل میگیره، احساس میکنم که نه، رفته گل بگیره که فقط به من نشون بده که من دوست داره، دوست داشتن واقعی دیگه نیست. یه جوری من بدبین شدم نسبت به این دوست داشتن و نمیدونم چه کار بکنم که این بدبینیه نمیدونم اصلا از کجا اومده.
به من بگید غیر از ماجرای جنسی که موضوع خیلی مهمیه، کجای دیگه فکر با این همسرتون عملا در گفتارش و رفتارش بد کرده؟ این که قبلا گل می‌خواید گل می‌خواید با انگیزه و نیتش کاری نداشته باشید، اون که حتما نظر شما اشتباهه. برگردیم سراغ این که ایشون در عمل مثلا چه چیزی رو به صورت آشکاری تغییر داد.
همون توجه کردن خیلی بی نهایت کم شده.
یعنی چی توجه کردن؟ الان توجه شد
مثلا اگه یه مثلا اگه الان من دارم یه کار انجام میدم که سختمه، اگه مثلا 5 سال پیش بود، بودو میمم اون کار از دستم میگرفت انجام میدم، ولی الان اصلا حواسش نیست مثلا اینکه من این کار دارم انجام میدم و نمیتونم این کار مثلا به راحتی انجام
بدم. اگر من اینو بهش بگم پاسخش نصب، اگر اینو من بهش بگم که شما گفتی، جوابش فکر کنی چیه؟ جوابی که نمیخوام توضیح بده. خب اگر بهش بگم چرا قبلا متوجه میشه، حالا متوجه
برمیگرد میگه متوجه نشدم. خب خودت به هم بگو اگر میبینی.
نه میگم من بهش اگر بگم که چرا قبلا متوجه میشدی حالا متوجه نمیشی، اون وقت چی جواب میده؟
نمیتونم.
ببینید عزیز، مهم اینه که اگر یه بحثی درباره علل و عوامل و چرای میکنید، باید تا آخر برید که جواب رو بگیرید و بعدم گزینه های مختلفش رو نگاه.
واقعا نمیدونم که جوابتون رو میده.
من متوجهم، میخوام بگم شما باید میپرسید، میدونید؟ یعنی روزی که فرض کنید ای حرفی که من به شما زدم، شما بهش گفتید قبلا تو به دو به دو میامدی حالا نیومدی، میگه متوجه نشدم، میگه چطور قبلا متوجه میشی حالا متوجه نمیشی؟ او باید جواب داشته باشه. حالا به من بگید که آیا تغییراتی هم در شرایط زندگیتون پیدا شده؟ مثلا قبلا اون موقع دانشجو بودید، حالا ایشون باید کار بکنه، ضمناً شما درگیر بچه هستید، او به کارهای دیگه میرسه، بنابراین میزان مسئولیت‌ها و کاراتون یه 20% بیشتر شده. خب اون 20%ی که قبلا دوتا یه جوری بیکار بودید، حالا به صورت اینکه به هم توجه کنید در نمیاد، بلکه قراره کار خودش رو بکنه، مثل این که شون رفته حیات رو مرتب منظم کنه، گلا را بده، شما هم دارید آشپزیتون میکنید. قبلا حیات نداشتید، خب دوتایی تو آشپزخونه بودی، پس بنابراین کمکتون میکرد، ولی حالا عدت کمک نکردن اینه که او یه کار دیگری داره و شما یه کار دیگه، وارد مسئله تقسیم کار شدی، ولی برای شما این موضوع معنایی نداره، برای که دلتون میخواد که او الان تو آشپزخونه کنار شما باشه. چقدر به نظرتون میرسه ممکنه واقعا حجم کار و مسئولیت و فعالیت ها شده؟ بعدم شما یه چیزی گفتید، من اگر یه مشکل داشتم مثلا میومد کمکم میکرد، یادم میداد. خودم بعد از این مدت که یاد میده، به خاطر نیست که دو مرتبه بره یاد بده و یا اون کارو بکنه، من یاد میدم که بعدن اون فرد خودش اون کارو بکنه. بنابراین شما روز که نمیدونید میتونید انتظار داشته باشید. شما میگید من رانندگی بلد نیستم، تو بیا منو ببر اونجا، ولی وقتی رانندگی بلدی که قرار نیست او بیاد شما رو ببره، شما نمیتونید میگید توجهت به من یا وقتی که با من صرف میکنی کم شد، چون اون موقع قرار نبوده رابطه این گونه باشه، به خاطر نتوانستن شما چنین بوده. حالا به من بگید که این اختلاف تا چند اندازه بالا گرفته؟
تا حدی که ما قبل از اینکه من باردار بشم سر رابطه جنسیمون اختلاف تا این حد بالا گرفت که ما تصمیم گرفتیم یک سال به هم دیگه زمان بدیم و ایشون اگه درمان کردن و تونستن خودشون رو اصلاح بکنن که ادامه میدیم، اگه دیدیم که به نتیجه نمیرسیم که جدا میشیم. و دقیقا یک ماه بعد از اینکه زنگ زدیم به یه مشاور توی همین آمریکا و باش صحبت کردیم و یه کتاب پیشنهاد کرد که کتاب بخونید، اینترنت بخونید، توی اینترنت سرچ بگیرید و بخونید، همسرم دقیقا بعد از اینکه شروع کرد و 18 صفحه از یه کتاب رو شروع کرد و خون، ما متوجه شدیم که من ناخواسته باردار شدم و کلا همه چی دوباره جابجا شد دیگه. هیچ وقت همسرم نخوند و ما که الان دقیقا از موقعی که من باردار شدم و تا الان که بچه من یک و نیم سالشه شاید بگم 3 الی 4 بار ما رابطه جنسی داشتیم و این خیلی من از
اصلا این چه جور دو تا آدم تحصیل کرده با درجه دکتراست که ما یه مشکلی داشتیم، بچه اومد ما داشتیم حرف می‌زدیم، مهمون اومد قطع کردیم، بعد که تموم شد که تا آخر عمرمون با هم حرف نزدیم، موضوع مهم رو مثلا باورم نمیشه جون 18 سفر خونن بغیر باشه.
نه
نه نه بس عزیز نه آخو عزیزه من برای چی عذیتی میگرفتید میشن دش کردید مرد بخون یعنی چی آخه؟ یعنی ایشون چه توضیحی برای من داره اصلا غیر از اینکه ما دوتا تصمیم گرفتیم زندگی اونو نابود کنیم؟ آخه اصلا چه معنی داره که ما داشتیم میخون اون داشت میخون حالا انگار مثلا داره کلام خدا رو میخونه، یه تکنیک مربوط به پریمچور ایجاکولیشن که آدم ها میتونن ازش استفاده کنن و مشکل رو حل کنن. من از اون موقع که کار تراپی میگردم از 100 نفر فکر کنم همشون درست شدن رفته. آخه چیز عجیب و غریبی نیست. ببینید عزیز من اصلا تعجب میکنم چرا مطرحش نکردید، چرا ایشون دنبالش نرفته، چرا شما که حامله شدید گفته کتاب بکنم، اگر ما یه موضوع داشتیم و این بود که شما حامله بشی. جالبه برام، یعنی چرا با خودتون این کار کردی؟ شما جواب ندارید، فکر کنید ایشون جوابی داره. جوابش که مرد توی مشکل بسیار مهم و اساسی تو ارتباط داشتی، بسیار مهم، شاید مهمترین مسئله نه تنها به زمینه جنسی، به زمینه احساسی عاطفی، برای که پایان کار توی همچین رابطه بعد از مدتی معلومه چیه، یعنی حتما ویرانی. حالا سوال من این بود که چرا ول کردی، به من چی میگه ایشون؟
سرم خیلی شلوغه و همیشه هم واقعا سر شلوغ نمیگم.
اصلا چه اهمیتی داره سر شلوغ؟ ایشون چرا قضا میخوره؟
من دقیقا همین رو فکر میکنم، میگم که وقتی که این رابطه، این زندگی داره به نابودی کشیده میشه، حالا مثلا تو هم جا پیدا بکنی داخل آمریکا یا مثلا گرین کارت اون اوکی بشه یا همه چیزامون هم اوکی بشه، ولی وقتی این زندگی نباشه به چه دردی؟
آخه عزیز من اونا کارهای 24 ساعته نیست. مثلا تعجب میکنم از آدمایی که حرفو میزنی. من اون موقع تو ایران تو دانشگاه حرفم این بود که هر کس فکر کنه وقت نداره بیاد من برش 20 ساعت وقت اضافه در هفته نشون میدم که هست. مثلا تعجب میکنم یک کسی این حرفا رو بزنه که وقت ندارم برای یه کار مهمی. مثلا خنده داره، ایشون هر روز وقت داشت که به این موضوع برسه. یعنی حتی حاضر نیستم قبول کنم که بگه یه روز نمیتونست. ایشون میتونست یه روز اصلا وقتی زیر بمباران همه چیزه از خوابش بزنه و آدم یه ساعت کمتر بخوابه و خسته باشه. خب باشه، یعنی اصلا ببینید اینا اصلا نه تنها عذر و بهانه هست، اینا مجبورم اینو بهتون بگم، اینا فریب. ایشون چرا علتش اینه که به نظر من ایشون نمیخواد قبول کنی که اشکالی داشته که درست شده و به خاطر سرزنش خودش. من اصلا نمیفهمم ایشون رو. این مسئله حتما باید حل بشه و شما هم قراره ایشون رو همین گونه که هست بپذیرید، همون گونه که برادرها رو پذیرفتید و همین گونه که الان فرزندتون رو پذیرفتید. دست از این بازی بردارید. به نظر من شما فقط و فقط تصمیم گرفتید در رانندگی برید تصادف کنید. پس من نمیفهمم چه خبره. ایشون که نیستن اونجا؟
نه متاسفانه نیستن.
ای بودن من حداقل میفهمیدم چه خبر عزیز. شما چرا تصمیم گرفتید خودتون از بین ببرید؟ من اصلا یعنی این حالت خودتبایی و سلف دیستراکشن رو اصلا نمیفهمم. بلکه اصلا هر جا آدم دست میکنه اینه خرابیه، یه چیزی که اصلا قرار نیست این گونه باشه. بذارید حرفای من ایشون بشنون، اگه دلتون خواست و ایشون دلشون خواست بیا، من توصیه اون اصلا دیگه نمی کنم چون با شما حرف زدم، ولی برید با یه دکتر روانشناس آقا که تخصص نمیخواد، همه این ماجرا رو میدونن. تو تکنیک به عنوان مثلا SS شناخته میشه، start stop اصلا، یا squeeze SSS اصلا عزیز. برحال موازم هم دیگه باشید، اصلا فکر این که ایشون شما رو دوست داره یا نداره اصلا موضوع من نیست. ما الان گرسنه ایم، داریم از گرسنگی میمیریم، حالا هرکی دوست داره اون نداره، شما از این بازی ها در نیارید، توجه نمی کنه، محبت نمی کنه، دوست داره دوست نداره، هرچی هست. شما 7 سال ازدواج کردید، 33 سال تونه یه بچه دارید، زندگیتون درست کنید، هیچ کاری برای درست کردنش قدمی بر نداشتید، تازه قدم برای خراب کردنش برداشتید، به قول معروف نفیز نف بسی دیگه عزیز. من دوتایی واقع بینانه مسائلتون حل کنید، هیچ کس هم به من برای این نوع مسائل نگه، حتی وقت ندارم که هیچی بگه، یه روز وقت ندارم، من نمیپذیرم. هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟ اینکه این حال من، اینکه من الان یه حالت مثل خشم و عصبانی، یعنی واقعا شدیداً عصبانی میشم، یعنی تا یه چیز کوچولو که اتفاق افتاد شدیداً عصبانی شدم، این اصلا ربطی به این به من درمان اینو باید چیکار بکنم؟
چه شما افسردگی عصبانیت دارید عزیزم؟ شما اصلا واقع بینانه به موضوع رابطه نگاه نمی، شما وسط دو تا پسر له شدید، این ساندویچ شما ساندویچ له شده است، دو تا دندون یکی از بالا، پسر یه سال بزرگتر که تحمل شما رو نداشته، و بعدا اون برادر 6 سال کوچکتر، این دوتا از بالا و پایین شما رو وسط گذاشتن، له کردن، بدون که هیچ عیب و ایرادی داشته باشن، بدون که چیکار بدی کرده باشن، جایگاهتون طور بوده حوادث اتفاق اینجوری افتاده، شما معلومه پر از خشمی و این خشم استراب و افسردگی درست کردی، نه معمولا افسردگی استراب که موجب خشم بشه. دختر باهوشی هست. نه راهش آگاهیه و جلو همه اینا ایستادنی هست. درست مثل منی که جلوتونی گرفتم. حتی فرض کنید درباره مسئله گل، شما حق ندارید درباره نیت ایشون و هدف ایشون فکر کنید. ایشون قبلا گل میورد، حالا گل میاره. پس مثل گذشته است. تموم شد. این که اون موقع فکر میکردم دوستم داره، حالا فکر کنم اینقدر من دوست نداره. اصلا چه اهمیتی داره؟ مثل من بگم اون دلار 100 دلاری دیروز با دلار 100 دلاری امروز فرق می‌کنه، تو بازار دو تا شکی. تا بازی در نیارید عزیز. منم کمک بگیرید، یه روانشناس خوب می‌خواید، نمی‌دونم کدوم ایالت هستید، ولی سی دی ترس و استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس من رو بشنوید، دو دفعه هم بشنوید، 28 ساعته، بهتون بسیار کمک کنه، بعد یه روانشناس خوب پیدا کنید، حالا می‌دونید پرسش چیه، موضوع چیه، مسئله چیه، باهوش‌تر از این هستید که خودتون اینجوری تو چاه نگردید عزیز. کیفتونه مثلا دلیل نمیدونم، برای که حرفای شما رو که میشنوم و حرفای که همسرتون این باری که شما ناراحت شدی همین اخیر رو گریه کردی تو اون این حرفا رو زده، نشون میده اونم یه مرد خوبیه، یه گرفتاری داره سر مسائل عمیق در حقیقت احساسی عاطفیش، اونجا گیره، اونو با کمک یه روانشناس میتونه حل کنه. واظب هم دیگه باشید، به نظر من فقط نمیدونید داری چی کار میکنی، یعنی فکر کردم ماشین سوار میشه میره میزنه به هم ببینه که صداش بیشتر در میاد، کاملا دارید اشتباه میکنید درباره کاربرد و استفاده از هر چیزی عزیز. بنابراین موضوع هم باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه دونه ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست، وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی، وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز حیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 وکیل پیام شایانی.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهار‌بعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه.
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
اولین اردوی شاد ایرانی در دل کوهستان زیبا و شگفت‌انگیز ممتلکس، همراه با صبحانه، نهار و شام لذیذ ایرانی، 4 روز و 3 شب در یکی از با امکانات ترین کمپ سایت های کالیفرنیا، مجهز به دوش آب گرم. 3 شب اجرای موسیقی زنده توسط ویسرو و ادریس فروغی، خاطره بازی با آهنگ های ماندگار در دل طبیعت و همچنین رقص و پایکوبی با دیجی هایبرد. جهت رزرو جا و اطلاعات بیشتر به وبسایت tft.camp مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 818-744-2000 همکنون تماس بگیرید. facebook.com/tft.camp.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید قربان.
جناب دکتر هلاکویی، شما مصداق سخن آشو زرتشت هستید که میگوید از کسانی شویم که جهان را تازه میکنن. شما جهان انسانها را تازه میکنید و من به شما تبریک میگم. چیزی که بیش از هر چیز من رو تحت تاثیر قرار میده این تسلط بیچون و چرای شما به زبان و ادب فارسی هستش. به شما تبریک میگم.
ممنون.
جناب دکتر، من دو تا سوال دارم اگر اجازه فرمایید مطرح کنم، و آیا مایلی که یک جا دو تا سوال رو بگم یا تک تک؟
ترجیح میدم تک تک باشه، ممنونتون میشم.
بله، من وقتی که تنها هستم غالبا توی پارک راه میرم یا دوچرخه سواری میکنم یا کار میکنم، بلند بلند برای خودم شعر میخونم و به لحاظ این که هم حافظم تقویت بشه و هم لذت میبرم. ناگهان متوجه میشم که دیگران نگاه میکنن که این دیوانه کیه و از کجا اومده. سوالی هستش که کسانی که با خودشون حرف میزنن آیا اختلال شخصیتی دارند؟
پاسخش اینه که درست برعکس، کسانی که هیچ وقت با خودشون حرف نمیزنن اختلال شخصیتی دارن. یعنی حالا اختلال شخصیتی بیماری دارن. انسان برای خودش یک موجود خارجی انسان دیگری. یعنی همطور که شما به دیگری نگاه میکنید و نظرتون این است که این فرد مهربونه یا عصبانیه یا گرسنه است، ما به خودمونم به همین گونه نگاه میکنیم که من ناراحتم، حالم خوب نیست، دوست ندارم، رنج میبرم یا لذت میبرم. پس بنابراین ما برای خودمون یک شخص دیگر، یک شیء خارجی هستیم و معلومه در این گفتگو و این در حقیقت اینر وایس بهش میگن خیلی از موضوعا رو برای خودمون حل میکنیم. بسیار از اوقات آنچه هم که اسمش رو تفکر و تعقل میگیم یه گفتگوی آهسته با خوده که یه مقدار جهت و هدف داره اتفاقا. و به همین جهت که غالب اوقات من حتی به دوستان میگم روبروی آینه بشینید و با خودتون به عنوان یه فرد صحبت کنید که مرد مثلا میخوای چی کار کنی، میخوای این درس رو بخونی یا نه. اگه میخوای بخونی خب باید براش یه برنامه بذاری، باید این کارا رو انجام بدی و یا فرض کنید یه چیزایی رو حذف کنی. میخوای این گفتگو خیلی خیلی مفیدتر و موثرتره تا اینکه تصمیم گرفتم درس بخونم یا نخونم. در حقیقت با یه چنین گفتگوی زمینه‌ای فراهم میکنم برای اینکه بتونم جنبه های مختلف، جلوه های مختلف ذهنم رو وارد صحنه کنم و مثل یه مشورتی که آدم ها به صورت آشکار که می کنن جواب بهتری میده تا هر کسی تو دلش برای خودش و دیگری تصمیم بگیره. بنابراین اون گفتگو اشکالی نداره. بعدم بسیار از اوقات مخصوصا وقتی به شعر و اینا میرسه دو تا جنبه داره. یکی وقتی شما راجبه یه شعری فرض بفرمایید فکر میکنید، خب اون شعر رو به ذهن میارید، ولی وقتی که بیانش میکنید اولا مغز دستور میده به زبان، زبان به اصطلاح پخشش میکنه، دوم گوش شما میشنوه، بنابراین حالا گوش هم ازش لذت میبره، در حالی که اگر شما در دلتون مرور کنید در حقیقت خود شعر رو در مغز آوردید و بردید. ولی وقتی که بیانش میکنید مثلا اگر کلام زیبا یا فاخری رو دارید به خوبی و درستی ادا میکنید، خود اون به خودی خودش همطور که دیگری با خواندن شعر شما لذت میبره، خودتون لذت میبرید از خواندنش و بعد از شنیدنش. به همین جهت است که بسیاری از اوقات اون رو مضاعف میکنه. اینه که من هیچ اشکالی نمیبینم. خوشبختانه در دنیا امروز به خاطر اینکه بسیاری از مردم این تلفن ها رو دارن و بعدم فقط به صورت یه چیز کوچکی در گوششونه که هیچ چیزی نداره، با خودشون رفتم. من چند قبل توی اتفاقا UCLA بودم، بیمارستان اونجا کاری داشتم، یه آقای اومد نشست شروع کرد حرف زدن، من اصلا خواستم جوابش بدم چون فکرم هیچ کس اونجا نیست، هیچی هم دستش نیست و منم دارم صورتشو میبینم. بعد متوجه شدم واقعا یه چیز کوچکی در حد مثل 1 سانتی متر تا 2 سانتی متر بیشتر نبود، روی گوش اون طرفیش بود که من ندیده بودم. نگو داره با یه کسی حرف میزنه. و به همین جهت است که امروز خوشبختانه وقتی آدم با خودش حرف میزنه بقیه فکر میکنن خیلی دستگاهی تازه امروزی رو داره و داره ازش استفاده میکنه. برای حالا مردمان رهگذر هر جور دلشون میخواد به ما نگاه کنن اشکالی نداره، ولی خوشبختانه دیگه امروز من آدمایی که با خودشون حرف میزنن رو خیلی از اوقات متوجه میشم که دارن با کسی حرف میزنن و به همین دلیل که باید مواظب بود. من دوستی میگفتن اتفاقا من توی دستشویی رفته بودم، دستشویی مردونه، دوتایی کنار هم نشسته بودیم، اون برگشت گفت های، من فکر کردم حالا در حال آشنایی پیدا شده، گفتم های، و دوباره از دوستم گفت آقا من با تو حرف نمیزنم، من پای تلفن هستم. و اون وقت فهمیدم که من دست گلاب دادم. به همین جهت من اتفاقا به دوستان هشدار میدم وقتی میبینن یکی باشون حرف میزنه مطمئن باشن که با اونا حرف میزنه نه با تلفن یا وسیله با دیگری. میفرمودید
خوشحالم از اینکه جای نگرانی نیست. منم سوال دیگه این که آیا از نظر علم روانشناسی چیزی به اسم اشراق اثبات شده؟ یعنی شما یه موزلی مشکلی داشته باشید، مدت‌ها بهش فکر بکنید، ناگهان در ذهنتون یک جرقه بزنه و یک سروشی بگه که مثلا از این راه برو یا این فرمول رو اینجوری عمل بکن و مشکل حل بشه.
ببینید شما اگر خودتون بهتر میدونید مفهوم اشراق یکی از مفاهیم در حقیقت حریم دیگری از شناخت یا عرفانه و در اونجا صحبت در حدی که من میدونم این هست که از جای دیگری این جرقه زده میشه. یعنی درست مثل این که من و شما در وسط بیابانی گم شدیم، همه جا تاریکه، در به دنبال یه خانه میگردیم، نمیدونیم در این جایی که ما وسط ایستادیم در این بیابان، این 360 درجه که دور ماست با تاریکی که از کجا بریم. فرض کنید رعد و برقی بزنه و شما متوجه بشید که مثلا در اون سمت است خانه‌ای که شما به دنبالشید، حداقل به شما الان یه جهتی میده که تو اگر کوشش کنی مستقیم از این ور بری به اون خانه میرسی. مفهوم اشراق یا برداشتی از این قبیل در حقیقت اون برقی است که در آسمان میزنه و خارجی است. از نظر علمی چون ما یه همچین گفتگوی رو در چارچوب علم نیست، کاری به روانشناسی نداره، موضوع رو یه جور دیگه میبینیم ولی واقعی است. به این معنا که تمام آنچه که در دوران حتی جنینی من میگذره، حتی صداهایی که من در جنین یا بویی که اونجا حس میکنم، چون مطالعات نشون میده در جنین ثبت میشه، وقتی که من به این دنیا میام، یک ماهمه، یک سالمه، 11 سالمه، 41 سالمه، 61 سالمه، در تمام این مدت از همه جا اطلاعات به مغز من مخابره میشه. برخی از اینا در آستانه در حقیقت تشخیص منن، یعنی من شما رو میبینم، من شما رو میشنوم. ولی فرض بفرمایید شمایی که در یه مهمانی دارید با من حرف میزنید، 5 نفر دیگه هم در جاهای دیگه این اتاق دارن حرف میزنن، من هیچ وقت شاید متوجه نشم اونا چی میگن، اما علاش هست که در اون ترشهولد و آستانه تشخیص من نیستن، ولی مغز من اونا رو ضبط میکنه. یعنی فرض کنید اگر دوستی دارن به یه دوستی درباره خبر مثلا ازدواج کسی حرف میزنن، در حالی که من ابدا در وقت گفتگوی با شما اونو نشنیدم، یعنی اگر یه کسی از من بپرسه که خانم و آقای فلان ازدواج کردن یا نه، میگم من نمیدونم، اما شب به دلیل اینکه اون اطلاع تو مغز منه، ای بسا تو خواب من میاد و من از یه موضوعی با خبر میشم که در آستانه حس من نیست. به عنوان سابلیمینال این رو میشناسیم، درست مثل اینکه فرض بفرمایید یه طول موجی رو که بین 4 تا 8 میکرون هست چشم من شما تشخیص بده، بالاتر پایینتر نه، یا امواجی بین مثلا 20 تا 20 هزار ارتعاش رو گوش من و شما میتونه تشخیص بده، پایینتر و بالاتر از اون رو نه، یا مثل یه فاصله که من شما صدا اون میرسه از یه جای دیگه نمیرسه، ولی همچنان وقتی صدای من به یک کسی یه جایی میرسه، اون آخرش تازه چند متر اونورترم یه آدمی باشه، صدای من به مغزش میرسه، به گوشش به یک اعتبار نمیرسه، درست از طریق گوش میره. نتیجتا ذهن من پر از اطلاعاتی است که من ازش خبر ندارم. به همین جهت است که فروید ماجرای ضمیر ناآگاه رو مطرح میکنه که به نظر او یه چیزی نزدیک 90%، یعنی فرض بفرمایید 10% وجود من مثل یه یخی که در آب روی خودم به دیگران ازش خبر دارم و 90% زیر آبه که خودم به دیگران ازش بی خبرم، ولی این اطلاعات اونجاست. بنابراین فرض بفرمایید هستی دنبال یه شعر میگردید و یه حتی میخواید شعری بگید، دنبال یه واژه میگردید و این واژه برای ذهن شما آشکار نیست، اما اگر یه ذره در حالت آرامش برید یا اصلا او رو از خودتون دور کنی یا شب بخوابی، بعید نیست که اون واژه خودش رو در صحنه آگاه ذهن شما یا نیمه آگاه ذهن شما نشونه. فردا صبح که شما دو مرتبه به این شعر فکر کنید که اینجا چه لغتی رو بذارم، یه لغتی میاد که دیروز به ذهنتون نیومده. آیا این شما میخواید اسمش رو الهام بذارید، اشاق بذارید، اشکالی نداره، ولی از درون مغز شماست. یا فرض بفرمایید شما یه متخصص ریاضی هستید و دارید روی فرمول ریاضی کار میکنید و به یه جایی میرسید بن‌بسته و بنابراین شما با او میخوابید، هیچ بعید نیست که شب در عالم خواب شما راهش رو پیدا کنید و یا فردا صبح به نظرتون میاد من چرا از این راه رفتم. من خودم بارها شده شب یه تصمیم گرفتم، یعنی تصمیم گرفتم که فردا من چنین و چنان میکنم و چقدر این تصمیم من درسته، فردا صبح که بیدار شدم فکر کردم خب میخوام این کار بکنم، دم این تصمیم که اینجاش اشکال داره اونجاش اشکال داره. علت جمعین است که وقتی که من مغزم رو به کار میگیرم برای هر موردی، فرض بفرمایید همین مطلبی که الان شما فرمودید، اشراق، من چون کمی با این مسائل آشنا هستم، تقریبا بیشتر کتابای معتبر این زمینه شعر رو یا عرفان رو اون زمانی که جوان بودم نه اخیراً خواندم، ازش باخبرم. بنابراین شما من رو با این پرسش مربوط به اشراق که فرمودید به جرئت میتونم بگم به 10,000 تیکه مغز من فرستادی. حالا من از این 10,000 تا با توجه به فرصت رادیویی که دارم از 30 تاش یا 40 تاش استفاده میکنم و با شما اون رو در میون میذارم، ولی اگر این بحث 1 ساعت ادامه پیدا کنه و اگر این بحث هفته آینده ادامه پیدا کنه، من از قسمت‌های دیگر اطلاعاتی که در مغزم هست استفاده میکنم. میتونه اطلاعات درست یا غلط باشه، میتونه ترکیب اونام درست یا نادرست باشه، اون یه بحث دیگری است، ولی من هیچ وقت نمیتونم از همه اطلاعات مغزم استفاده کنم. فرض کنید شما یک کسی به شما بگه یک ازدواج خوب چیه، شما تو 30 ثانیه پاسخ بدید، تو 30 دقیقه یا تو 30 ساعت، مطلب عین هم نیستن، مطلب مختلف و متفاوت هستن. بنابراین من هیچ مشکلی برای اون چیزی که به عنوان اینتویشن هست، به عنوان اشراق، به عنوان الهام ندارم. از نظر علمی هم کاملا کاملا پذیرفته شده است، توضیح و توجیهش هم داریم. مشروط بر این که فرض رو بر این بگیریم که در اون بیابان اون رعد و برق رو من میزنم، یعنی در مغز من زده میشه، نه اینکه رعد و برق رو ابرها و در آسمان میزنن. این اون تفاوتیست که وجود داره، اون حوزه ایست که علم میگه من ازش خبر ندارم. اشراقی به مفهوم روحانی وجود داره یا نداره، من نه درباره روح میدونم، نه روحانیت، نه عالمی غیر از عالم ماده رو میشناسم، نه اینکه نیست. من نمیشناسم، نمیدونم، پاسخ نمیدانم. ولی وقتی میرسه به دنیای علم، حرف این است که بله، من میتونم به عنوان یک شاعر، به عنوان یک هنرمند اصلا خلاق باشم. شما خودتون بهتر میدونید، کسانی هستن که واژه‌هایی رو در حقیقت ابداع کردن، کسانی هستن که ترکیبایی رو برای اولین بار ارائه دادن که هیچ کس نداده. خب این ماجرای آغازگری و خلاقیت که مشخصه انسانی که بین 3 تا 6 سالگی ما در حقیقت اگر پدر و مادر دانا و توانا و مهربان باشن به بچه‌شون یا فرزندشون این فرصت رو میدن. بنابراین بسیارن آدمای هنرمندی که واقعا وقتی شما مثل حافظ وقتی اشعار رو میخونید اصلا این توان که بتونه یه واژه‌ای اینجا بذاره، ای بسا من و شما تمام اون لغت‌ها رو میدونیم ولی هرگز امکان نداشت نزدیک به اون هم بتونیم این لغت‌ها رو کنار هم بگذاریم. من مثلا توصیف یه آدمی مثل آقای نادر نادرپور رو وقتی که این مرد توصیف میکنه مطالب رو، برای من فوق‌العاده جالبه. یه آدمی بتونه واقعا مثلا افتادن نور مهتاب رو یا ماه رو به روی آب یا بر روی درختان کنار اون تبدیل بکنه به یک فرض کنید پدیده نقره‌فامی که وقتی شما اونو میشنوید یه مرتبه متوجه میشید این مرد با چه زیبایی به من و شما یک نگاه تازه و یه برداشت جدید رو داده. این که یک کسی، یه شاعری و یا فرض کنید اینجا جناب نادر نادرپور در ترکیب بیان مطالبش معلومه که از یه اشراق و الهامی برخوردار شده برای که چیزی رو به وجود آورده که تا به حال وجود نداشته، ولی این که از کجا اومده، پاسخ علمی اینه که از مغز خودش، از ضمیر و ذهن خودش، نه این که از بیرون کسی اون رو بهش داده باشه. بنابراین مادام که موضوع اینتویشن و الهام و اشراق و اینها رو داخلی و درونی و نتیجه فعالیت‌های مختلف و متفاوت مغز بدونیم، دنیای علم باش مسئله نداره. به مجرد که این مفهوم رو در چارچوب دیگری از شناخت که اسمش عرفانه آوردیم و اشراق رو یا شهود رو به جای دیگه مرتبط کردیم، پاسخ دنیای علم اینه که نمیدونم. حالا عالم ها بگن میدونم یا نمیدونم، اون یه بحثیست بین تفاوت علم و عالم.
بی نهایت سپاسگزارم. جناب دکتر گفت که به قول سعدی زودت ندهیم دامن از دست. اگر اجازه بفرمایید یک سوال آخری مطرح کنم.
من ازتون خواهش بکنم که روی خط باشید، پیام ها رو ما بشنویم، برگردیم. خاطر مظلوم باید آسوده باشه. با کمان میل در خدمتتون هستم. لطفا روی خط شنگ و رجمن با ما باشید.
فرمود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Oh, shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیت همکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800 332 9787 800 332 9787 www.sirustravel.com. سیروس ترافل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. پنینی کافه همکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای مفتخر به افتتاح شعبه‌های جدید خود در لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌باشد. پنینی کافه علاوه بر سانتا مونیکا، پلایا ویستا و لوس آلیپس اسپکتروم به زودی در صدد بازگشایی رستوران جدیدی در سنچری سیتی است. اگر علاقمند به دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه گرفتن مالکیت یکی از شعبه های جدید پنینی کافه هستید، می توانید به وبسایت www.mypaninicafe.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کافه بپیوندید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925 392 50 50. 925 392 50 50. با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
خوب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
جناب دکتر، با تشکر مجدد، سوال آخر می هستش که آیا کسانی که بدنشون رو تاتو میکنن، تتویرونگ به قول آلمان ها، اینها آیا این یک نوع اعتراض نیست؟
همین چیز هست. اولا در موارد شدیدش یه مقدار حالت خودآزاریه، به دلیل اینکه یه مقدار مباحثی اونجا مطرحه و در گذشته این ویژه کسانی بوده، نه به خاطر زمینه خرد فرهنگی که در این باره بوده، ولی فرض بفرمایید تو زندانها، توی مراکزی که اختلالات روانی افراد داشتن این کارو میکردن. حالا اینکه ریشه مسئله چه چیزایی میتونه باشه مختلف و متفاوته، ولی چون زمینه‌های دیگر حالت‌های مازوخیستیک و سادیستیک، یعنی خودآزاری یا دیگر آزاری بوده، با اون مرتبط میکنن. دوم، آنچه که میفرمایید در حقیقت اعتراضه. سوم، فقط نشون دادن تفاوت و یا یه تغییره که افراد براشون مهمه. خیلی از اوقات هم در یه جامعه با توجه به اینکه شما به کدام خورده فرهنگ تعلق دارید، به عنوان آنچه که به عنوان سوشال فد یه هوس اجتماعی شایع میشه. چون شما میدونید ما دو جور رفتار داریم، فردی داریم و اجتماعی. من وقتی یه کاری میکنم که در خانم است و تنها هستم، یا وقتی فرض کنید حمام میرم، بیشتر فردیه. اما یه کارهایی هست که جنبه اجتماعی داره، مثل همین برنامه رادیویی. اما رفتار اجتماعی دو نوعه، یا به صورتی است که موافق است با سیستم و سازمان و نظام ارزشی و هنجاری جامعه، مثل کسی که رانندگی میکنه، مدرسه میره، یاران من و شما گفتگو میکنیم، یا یه چیزیست به اسم رفتار جمعی، collective behavior، که 8 تا رفتار رو میشناسیم که برجسته ترینش انقلابه. یعنی انقلاب است که همه چیز رو دگرگون میکنه. حالا یکی از اون 8 social fad هست که یه نوع هوس یا social fashion که مد هست، و به همین جهته که برخی از اوقات قواعدی که حاکم هست بر رفتاری که عنوان یه هوس اجتماعی است که کوتاه مدت میاد و میره، یا یک مد اجتماعی هست، بسیار از اوقات نه زیباست، نه برازنده است، نه سالمه، نه خوبه. حالا به همین جهت است که در مقابل مردمانی که این تاتو رو انجام میدن، تاتو رو انجام میدن، یه دم اومدن نوع رنگیش رو درست کردن بدون اینکه از اون سوزنها استفاده کنن که در حقیقت کلن بدن رو به اون رنگ ها یا با اون علائم همراه کنن، که بعد از این مدت هر وقت دلشون خواست بتونن پاک کنن. گرچه خوشبختانه امروز راهی برای پاک کردن اونها هم هست، ولی بسیار آزارده است. به همجاست شما وقتی نگاه میکنید به گروه های گنگ، اینا علاوه بر روی دستشون، حتی روی گردنشون، روی صورتشون اون علائم رو میزنن، و از این طریق در حقیقت هویت خودشون رو، یعنی اون چیزی که به عنوان آیدنتیتی خودشون هست که براشون مهمترین هست، رو معین میکنن. درست مثل ما که پرچم داریم، این علامت ماست، یا اسم داریم که این نشانه من و شماست، یا من و شما اسممون رو یا اول اسممون رو روی وسایل خودمون میزنیم، که از این طریق به نوعی آنچه که متعلق به خودمون هست رو از آنچه که غیر هست جدا کنیم. و این که از اون مسائل عجیب انسانی است که از یه طرف ما به دنبال یه فردیتی هستیم که من با این اسمم از شما متفاوتم، و در این حال به دنبال ایجاد یه ارتباطی هستیم که ما به صورت یه جمع یا یه گروه هستیم، و این موضوع عجیب و غریبی است در خصوص انسان. به همین جهت که برخی سخت به دنبال اون فردیتند و برخی شدیدتر به دنبال اون زمینه عمومی و اجتماعی هستند، و به همین جهت که علامت و نشانه خوبی نیست، یعنی درش هیچ بار مثبتی وجود نداره. حد اکثرش تبدیل میشه به یک مد اجتماعی یا یک هوس اجتماعی، و در نتیجه گذراست. اینی که بعد از این مدتی هم مانند خیلی از چیزایی که میآید و میرود، دیگه ازش بعد از مدتی ابدا خبری نیست.
بی نهایت سپاسگزارم ازتون، براتون
تندرستی
فراوان
آرزو دارم. لطف و محبت، سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من یه سوالی داشتم. دختر 8 ساله دارم، مدرسه تا از پریسکول تا کلاس اول توی مدرسه دولتی بودن. پارسال به اصرار شوهرم تو یه مدرسه خصوصی ثبت نام کردیم.
چرا؟ نه به من بگید دلیل اصلی همسرتون چه بود که بخواید پول بیشتری بدید.
به خاطر اینکه اون مدرسه خصوصی ظاهراً خیلی برنامه‌های بهتری داشت، بعد تو هر کلاس فقط 15 نفر بودن، تو هفته کلاس کامپیوتر، کلاس موسیقی، کلاس رقص، بعد از لحاظ آکادمی مدرسه خوبیه. فقط الان که دوباره می‌خوایم دخترمون بره مدرسه، یه هفته است که اصرار داره دوباره برگرده تو مدرسه قبلی، یعنی تو اون مدرسه دولتی که از پریسکول بوده.
خب دلیل ببینید عزیز، اولا درباره اونچه که در مدرسه علاوه بر درس بینه، هرچی گفتید خوب بود، یعنی من با رقصشون یا موسیقیشون هیچ مشکلی نرم، ولی اندازه کلاس اونقدرها مطالعات نشون میده مهم نیست. یعنی کلاس 10 نفره با 20 نفره اونقدر فرقی نمی کنه، برای که کلاس 20 نفرم با خودش مزایایی داره در مقام مقایسه، مثلا وقتی یه جا کار آموزش کمی کلاسی و سخت گیره. حالا اون به کنار. حالا بیاد به من بگید دخترتون اگر بتونه حرف بزنه و یا واقعا مخالفتش رو ابراز کنه میگه چرا میخوام این کارو بکنم؟
تا میگه که من اونجا بچه ها بیشتر با هم دیگه دوست هستن، توی گروپ دارن، بعد ظاهرن یه بازی های کارت بازی میکنن، بعد میگه که من نمیتونم اون کارت بازی ها را بکنم و دوست صمیمی پیدا نکردم. یه سال اونجا بودم و تا یه هفته پیش که من باش صحبت کردم دیدم مشکلش چه، واقعا میگفتن که تنهایی خیلی اذیتم میکنه و الان به خاطر همون تنهایی که مثلا دوست صمیمی ندارن و مثلا یه موردهایی هست که اونجا ما خودمون از سواد طبقاتی زیاد اونقدر بالا نیستیم، ولی اونجا مثلا افرادی هستن که واقعا خیلی ثروتمند هستن و دخترم یه موردهایی که مثلا مامان خونه یکی از دوستا راجب مثلا یکی از بچه راجب خونشون که مثلا از اونجا دریا پیداست، یکی مثلا راجب ماشینشون یا راجب پدر مادرشون که چه سطح تحصیلاتی دارن صحبت میکنه. بس احساس میکنم این چیزا چون ما تو همون سطح نیستیم، تقریبا مثلا یه کمی پایین تر هستیم، این چیزا داره خیلی دخترمو اذیت میکنه. و
ببینید عزیز، من اصولا چون این حرفو هم تو سی دی آورم، من اصولا با مدارس خصوصی جز برای عده خاصی، اونم خیلی کم، 1-2%، دو برای یه گروهی به دلایلی که برمیگرده به اینکه فرض کنین از افریقا اومدن یا از ایران اومدن و در امریکا یا سوئیس میخوان ساکن بشن، یه مقداری میتونم بفهم، ولی من اصولا با مدارس خصوصی به دلایل بسیار میونه ای ندارم. دلیل اولش البته برمیگره به ایالت کالیفرنیا، من راجع به جای نمیدم. در شما وقتی مدارس دولتی هست، معلمین باید حداقل لیسانس داشته باشن با یه دیگری در جهت اینکه معلمی رو یاد گرفتن که تقریبا معادل فوق لیسانس. مدارس خصوصی هیچ ریکوایرمنتی ندارن، یعنی کسی که حتی دیپلم نداره میتونه بره اونجا درس. مسئله درس و مدرک نیست، مسئله اینه کسی که خودش دانشگاه نرفته بخواد به بچه من میل به آموختن علم رو بیاموزه، از نظر درونی و احساسی من باش مسئله ده. شماره یک. دو، مطلب دومی که میفرمایید، آدمای ثروتمند اونجا یه نقشی دارن و مخصوصا این سازمان ها چون به کمک های اونا و پشتیبانی اونا احتیاج دارن، بین بچه ها تبعیض و تفاوت قائل میشه. سوم، خود بچه ها درگیر یه تنوعی از روابط میشن که با بقیه نمیکشن. این مشکلی که داره دخترتون بیان میکنه. مورد دیگر، به یه چیزایی توجه میکنن که اونقدر برای بچه خوب نیست که برای راضی کردن پدر و مادره. تاکیدشون به روی یه نوع موفقیته که در عمل برنده بودنه و بنابراین فشارها رو روی یه چیزایی از جمله تکلیف مدرسه میذارن. من دلایل فراوان دیگه هم دارم، البته وقتی بار مذهبی پیدا میکنی که دیگه سخت باش مخالفم، که معتقد هستم این مدارس به درد بچه ها نمیخوره و همیشه طرفدار این بودم که ما به مدارس دولتی بریم ولی جامون رو عوض کنیم که مدرسه دولتی دور بر خود ما خوب باشه. من خودم وقتی که بچه هام در دوره دبستان بودم رفتم به منطقه وستلیک و آگورا و اینها، چون اونجا مدارسشون اولا همه برو ریبن بودن و بعد یه محیطی بود که کاملا مدارس دولتیش به نظر من از هر مدرسه خصوصی تو همون منطقه هم بهتر بود. پس بنابراین ما میتونیم جا به جا بشیم، اون پولی که میخواییم بدیم برای اینکه مدرسه خصوصی بریم، بریم سراغ مدرسه عمومی، مگر اینکه مدارس خاصی باشن، دلایل ویژه‌ای باشه یا برای فرزنده. حالا شما فرزندتون رو بردید اونجا، مهمترین عامل توی 6 تا 12 سالگی چی عزیز؟ یکی ماجرای درسه، یکی ماجرای فعالیت‌های ادبی و هنری و اجتماعیه که این دوتا تو هر دوتا مدرسه یا حداقل این دومی خصوصی به گفته شما هست. اما موضوع سوم مسئله سپورت، ورزشه و مسئله دوسته. یعنی این چهار دیواری بدون فرندشیپ معنی نداره و همیشه هم عرض من این بوده، بچه‌ها بهترینشون وقتی هست که ما کلاس اول می‌ذاریمشون، کلاس 12 از اون جمع می‌یاریمشون بیرون، مگر اینکه فرزند ما به دلایلی نخواد با اون جمع و گروه باشه. بنابراین این جا به جایی شما از نظر من خیلی انتخاب درستی نبوده، چون من نه مدرسه دولتی رو میشناسم نه مدرسه خصوصی رو که ازش خبر داشته باشن، ولی به طور کلی و به نظر من دلیلی وجود نداره که مدارس خصوصی بره که فرزند 8 ساله شما به نظر من متوجه اشکالاتی شده که من به عنوان کسی که کمی با این موضوع آشنا هستم اون رو به عنوان یه عامل نادرستی میدونم. به همین جهت که من ترجیحم به این است که اگر همسرتون دلایل خاصی ندارن دخترتون برگرده به همون مدرسه که میخواد، و چون موضوع اصلی و اساسی درباره دبستان و دبیرستان، اولین عامل تعیین کننده درخواست و یا خواسته فرزند ماست. اگر دلایل عجیب و غریبی براش ما داریم اون یه قصه دیگری است، ولی در غیر این صورت اوست که میخواد محیطش رو بستاد تعیین کنه. یادتونم باشه برای یه بچه 8 ساله زمان تقریبا 3 برابر آهسته تر از یه آدم 20 سال است. یعنی دختر شما 7 ساعت نمیره مدرسه، 21 ساعت میره مدرسه، و این 21 ساعت باید براش خوب و جالب و انقدر درش اشتیاق رو به وجود بیاره که بیشترش هم به خاطر دوستانه. من خاطرم از پسر دوم من فرید که حالا دکتر روانشناس هست، این ناراحت بود چرا شنبه شنبه مدرسه تعطیلشون، دوست داشت بره مدرسه. البته دوستم به بدجنسی که حقم داشتن گفتن حتما اینقدر از خونه ناراحت بوده که مدرسه فرار میکرد و پناه میابرده. ولی به هر حال آنچه که مهم هست این است که من فکر میکنم نظر دخترتون مهمتر از نگاه شماست، مگر اینکه یه دلایل محکمی شما یا همسرتون برای این جا به جایی داشته باشه.
آی دکتر میتونین همترم به خاطر اینکه الان برای های سکول ها خیلی موارد پیش میاد و میگن که محیط زیاد خوب نیست.
اصلا معنی اصلا این محیط ها عزیزم، محیط های مدارس خصوصی اشکالات دیگری داره. من رو به جاتون رو عوض کنین، بسیاری از مثلا فرض کنین در شهر لس آنجلس مراکزی هستن که از هر مرکز دیگه فرض کنین امترم، فرض کنین منطقه همون وستلیک و آگورا و تاوزن اوکس و اینا، مطالعات نشونه تقریبا اهمترین شهرهای نسبتا 100-200-300 هزار نفر امریکا هستن. یعنی ما جامون رو میتونیم برخی از قاعده عوض کنیم اگر شدنیست. همینجا عرض کردم اینکه همسر شما فکر کنه بعدا دخترش بخواد بره دبیرستان و حالا به من که چند تا فرزند دارید شما؟
2 فرزند. اون
یکی چند
سال؟ 5 سالشه، یکی 8 سالشه.
من همچنان عزیزم ترجیح مدارس دولتی است.
دولتی. بعد آقای دکتر عذر میخوام، الان 1.5 سال با اون بچه‌ای که تو مدرسه قبلی بوده دیگه اصلا باهاشون ارتباطی نداشته.
در همین جهت است که شما یه ارتباطاتی برقرار کنید که اون سابقه دوستی تکرار بشه، چون ممکنه اتفاقا دخترتون به این نتیجه برسه که اونا دوستای دیگه من نیستن و دوست من نیستن. البته خود دخترتون میتونه مسئله داشته باشه برای نداشتن دوست توی همچین محیطی بعد از 1 سال، ولی اون گفتم اونا چیزاییست که باید از نزدیک دیدش. ولی اگر ارتباطش رو با دوستاش تا حدودی حفظ کرده یا بتونید برقرار کنید، اگر خواست به سمت اون دوستان برگرده، در این موجهیست، چون عامل اصلی و اساسی مسئله دوستی و یا ارتباطشه. اونو مشخص کنید که نظرش درسته، بعدم میتونه یه هفته بره اگر نخواست برگرده.
یعنی موردی نداره روش تأثیر نمیذاره که دوباره برگرده؟
اگر خودش بخواد نه. من اگر یه چیز بدی بهم بدن بعد یه چیز خودم خواستم ولی بعدون بشه بده، خیلی خوشحال میشم که به خوب تبدیل بشه. یه ذره انتخاب رو به عهده خودش بذارید. ولی من اگر جای شما باشم دو سه تا از اون دخترایی که قبلا باش دوست بوده رو یه ارتباطی برقرار میکنم، ببینم میتونن دو مرتبه قبل از اینکه مدرسه باز بشه یکی دو هفته با هم باشن. اگر همچنان اون دوستیه که معمولا ادامه پیدا میکنه داره و حالا خواست برگرده، هم راحت تر میرم، میشه نظرش رو خواست. علاوه حتما همینقدر که یک هفته رفت لطفاً ازش مطمئن بپرسید، در نهایت که بدونی که سرزنش بشه که عزیزم دلت میخواد اینجا بمونی یا برگردی، هر کدومش رو خواست همون رو شما هم انتخاب کنی.
آی دکتر از میخوام یه سوال دیگه ای داشتم. دخترم یه موردی هم هست اینه که خیلی دوست داره با پسرها بیشتر بازی کنه.
بنابراین هیچ اشکالی نداره.
اشکالی نداره. بازی های پسرانه را بیشتر دوست داره.
حالا حالا به هر حال ببینید چه میشه. این چیزی نیست که شما از حالا بخواید نبرش کاری بکنید یا دخالت کنید. درستش اینه که 75-80% دوستای بچهای ما در دوره دبستان و یا دبیرستان بچهای هم جنسشون باشه. برای داشتن دوستای دیگه اشکالی نداره، بعدم از بعضی از بچه‌ها دلایل خودشون داره، ولی نشانه و علامت چیزی فعلا نیست. بر فرض محالم که علامتی باشه قرار نیست من شما براش کاری یا دخالتی.
آره دکتر، آها، یعنی من اصلا دخالتی نکردم، دوست پیدا کردم.
نه که... کمکش برو، این دوست خوب براش پیدا کنی، ولی دوست خوب خیلی مسئله جنسیت میتونه نداشته باشه.
چون من بیشتر بهش میگم که با دخترو بیشتر بازی کن یا دوست.
خب آخه حرفایی هم که همسرتون میزنه ذره بوی شما داره، هنوز اون نگاه پسر دختریتون قوی سازیست، کمی وجود داره. منم که نظرم عرض کردم، گفتم 75-80% بهتره همجنس باشم، ولی نبودنم اونقدر مسئله مهمی نیست، کاریش هم نمیشه کرد. بذارید ببینید چه میشه، مگر اینکه حرفای یا دلایل دیگری باشه. مهمش اینه که دوست خوبی باشن، چه پسر و چه دختر. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنون آقای دکتر.
خدافظ. خدا نگهدار. شنگ نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میپرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ میپرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی، جولای 2017، مرد 52 سال، در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017، زن سن 53 سال، در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله، لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
جلال خالق
سیرترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
افزایش ارزش افزوده، بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی، عدم افزایش هزینه برق و استفاده از تسهیلات بی سابقه، همه و همه فقط و فقط با نصب پنل‌های خورشیدی توسط متخصصین زبده المپیکسان. انرژی آسان با سولار المپیکسان. یک سال پول برق خود را میهمان المپیکسان باشید. 818-444-8888 818-444-8888.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متبها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 34 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید، 800-819-91، یا اگر خارج از امریکا تشریف دارید در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100. ضمناً این چهارشنبه 9 آگست من در کلوب روتاری رنج و پارک از ساعت 12:00 تا 2:00 که برگزار میشه سخنی درباره مید لایف کرایسیس، بحران میان سالی دارم. از اونجایی که این برنامه با صرف نهار المپیک کلکشن همراه هست، فکر میکنم ورودیه داشته باشه، ولی ورود برای همگان آزاد است. همین چهارشنبه ساعت 11:30 تا تقریبا 2 بعد از ظهر با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام، ببخشید، مرسی که من رو خط آوردید. یه سوالی داشتم که یه 6 ماه حدوداً فکرمو خیلی درگیر کرده و همیشه استرس دارم و شبا نمیتونم بخوابم و با عرق بلند میشم و با استرس کامل میخوابم و مثل پرده جلوی چشم هر دقیقه تو طول روز.
شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه.
چه مدتی از اروپایی؟
من حدوداً 7 ساله.
میفرمودید. خب
بله، راستش من چند وقت پیش فکر کنم 8 ماه 9 ماه پیش امتحان دکترام بود و حدوداً 3 ماه تو خونه بودم که داشتم خودم آماده میکردم برای امتحان و یکم برگردم عقبتر. من تا سن 26 سالگی هیچ سکسی با کسی نداشتم، حتی دوست دخترم نداشتم و از سن 26 سالگی یک هو نمیدونم چی شد این قضیه شروع شد و من با خیلی آدمای مختلف رابطه جنسی داشتم و همه هم از سن 30 سال به بالا بود، حتی تا 50-52 سال با همه آدم ها، یعنی با همه خانوم های تو این رنج معمولا رابطه جنسی داشتم و و من ارضای جنسی و بخشید خود ارضایی هم انجام میدادم، مثلا تو در میانگین بگم یه روز در میون. و وقتی به دوران امتحان دکتران رسید که تو خونه همش بودم 3 ماه و خیلی حالت ایزولهی بودم، تقریبا هر روز یک بار شد این خود ارضاییم و برای اینکه خیلی من استرس به هم مرتبطه با ارضا با خود ارضاییم، یعنی کاملا مرتبط، هر موقع اعصابم خورده یا استرس دارم سریع نیاز دارم که این کار رو انجام بدم. و تو اینترنت خیلی میگشتم، چون همش با خانمای سن بالا بودم هی سرچ میکردم که مثلا دخترایی که مثلا قدشون کوتاه باشه یا خیلی لاغر باشن تو این رنج، هی سرچ میکردم که یک سایتی باز شد که سایت پورنوگرافی نبود، فقط عکسای دخترایی بود با لباس که من فکر نمی کنم اینا 18 سالشون بود، فکر می کنم 16 15 سالشون بود، لباس تنشون بود، فقط پوزای مختلف گرفته بودن که یک جورایی فکر کنم هدف معلوم بود، هدف تحریک بود. و من تو اینجا یهو تمام نظام فکریم به هم ریخت، یعنی کل، یعنی یه جوری بگم نمیدونم چی شد و من اینو نگاه کردم و تحریک شدم، یعنی تحریک شدم ولی بستم وبسایتو، ولی این که چرا من تحریک شدم، این یک عذاب وجدان خیلی سنگینی رو منه. من همش فکر میکنم نکنه من پدوفایلم، نکنه من،
اصلا هیچ ارتباطی به هم نداره عزیز. فقط شما به دلیل، حالا برمیگردیم به قبل 26 سالگیتون، ولی احتمالی که هست اینه که شما چون نمیخواستید تعهدی باشه، مسئولیتی باشه، بعدا احساس گناه و بدی بکنید با هر کسی که راحت بوده سنش هم براتون هرچی بالاتر، به یک اعتبار شاید بهتر، چون تعهد و مسئولیت شما رو در حقیقت کم یا هیچ میکنه، ضمناً احساس بدی هم به دنبالش نیست، یعنی موضوع باز و بسته میشه مثل خود ارضایی که میکردید بوده. ولی وقتی که اونا رو دیدید متوجه شدید که نه واقعا تمایل و کششی من به یه آدمایی هم سن و سال خودم دارم، درسته اینا ظاهرا زیر سن مثلا 18 سالن و از نظر شما در اروپا یا امریکا یه مقدار موضوع قانونی داره، ولی شما در یه کشوری بزرگ شدید که دیگه حالا ماجرای 9 سال اگر نه 12 سال و اینا که حتی ازدواج باشون هم عیب و ایرادی نداره، من دلیلی براش نمیبینم. ولی حالا بیاد برگردیم کمی به گذشته. اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
من یه برادر 2 سال بزرگتر دارم. بله.
همین.
بله.
اوکی، دوم من بفرمایید که چه باورها و اعتقادات مذهبی بعدم چه باورها و اعتقادات درباره موضوع جنسی داشتید؟
هیچ باور مذهبی ندارم و نداشتم، حتی خانواده‌ام. باورهای جنسیم
چرا رابطه نداشتید وقتی که پسرای دوربرتون تو محیطای آموزشی که بودید دنبال این رابطه بودن یا راجبش حرف می‌زدن؟
برای خیلی حرف می‌زدن و من همیشه احساس سرخوردگی می‌کردم که من ندارم.
نه خب چرا دنبالش نمی‌رفتید؟
واقعا یعنی می‌رفتم ولی روم نمی‌شد یا هیچ وقت به سرانجامی نمی‌رسید. یعنی هیچ رابطه‌ای نمی‌تونستم رابطه دوست دختری دوست پسری داشته باشم.
چرا عزیز؟ یعنی اگر
خیلی دوست داشتم، یعنی خیلی یه گروه بزرگ دوست دختر، یعنی دوست عادی دختر داشتم، ولی با هیچ کدوم.
نه آخه اونجا یه چرایی مطرحه، یه چرایی جدی مطرحه. ببینید عزیز، شما توی محیطی بودید، اونم جامعه ایران، بعدم یه پسری بودید در ارتباط با دخترها، نتیجتا دخترام همینقدر که با شما آشنا میشدن احساس امنیت میکردن، اونا راه رو برای دوستی باز میکردن. چطور میتونید به من بگید که من مثلا 8 سال یا البته شما کمتر 4 سال 5 سال دوره سالهای آخر دبیرستان و دانشگاه بودید ولی دوستی نخواستید داشته باشید؟ نتونستن رو ازتون قبول نمی کنم. چرا نخواستید؟
واقعا نمیدونم، یعنی میخواستم ولی هیچ وقت نشد.
آخه به نظرتون غیر عادی نمیاد که بچه های دیگره همون محیط های آموزشی دوستایی داشتند و شما هم تفاوت چندانی با اونا نشه؟ اگه به من بگید من از نظر فرض کنید ظاهرم یا هر چیز دیگری یا باطنم که باورهاتون متفاوت بودید میتونم قبول کنم، ولی اگر ظاهرتون مانند بقیه بوده، باطنتونم که با حرفایی که میزنید عین اونا بوده، تازه اشتیاقی هم داشتید، چون هنوز علت این که سخت بهتون میگیرم برای که اونه که نشون میده چه خبره. یعنی اگر من فرض کنیم 20 سالگیتون تو زندگیتون به من زنگ میزدید و بهتون میگفتم چرا دوست دختر ندارید، به من چی میگفتید؟
فکر میکنم خیلی از ریجکت شدن میترسیدم، هیچ وقت شروع نمیتونستم بکنم، نمیخواستم پا پیش بذارم.
آخه من حرفم اینه که احتمالاً بسیار از اونها در رو و راه رو برای شما باز میذاشتن. هنوز چرا از اینکه شما رو رد کنند ناراحت بودید؟
فکر میکنم تو بچگی چون خیلی تأخیر زیاد شدم و اینکه بهم تجاوز شد، فکر کنم 5 یا 6 سالگی.
حالا مسئله ببینید از اینجا داره شروع میشه. ماجرا چه بود عزیز در کودکی؟
فکر میکنم 5، 6 یا 7 دقیقا یادم نمیاد که به من از طرف پسر عموم تجاوز شد.
اون چند سالش بود؟
فکر میکنم 6 یا 7 سال از من بزرگتر بود.
و این تجاوز بود یا فقط یه نوع برخورد لمس و
نه دخول، یعنی در واقع انجام شد ولی اونجوری نبود که بگم با خشمی با عصب با
یک بار بود بیشتر بود؟
یعنی یک بار بود. بعد من به پدر مادرم گفتم، همون موقع منو بردن روانشناس کودک، خیلی کمکم کرد، واقعا مسئله از ذهنم پاک شد. و تأخیر از طرف خب این مسئله تموم شد، مسئله تجاوز، و فهم کنم وقتی رفتن روانشناس خیلی کمکم کرد، یعنی واقعا از ذهنم پاک شد، هیچ مشکلی دیگه با قضیه نداشتم، هیچ وقت با این قضیه هم فکر نکردم. و تأخیر فکر کنم سن 10 سالگی 12 سالگی از طرف داییم، حالا تو نظر من تأخیر خیلی بزرگی بود.
چی بود موضوع؟
2 هفته مسافرت رفته بودن، مادرم به من گفت تو میتونی باشون بری، من تنها بودم باشون رفتم ولی اونا من نمیخواستن که اونجا باشم و دائم همش بهم گوش زد میشد که تو اینجا خواستنی نیستی تو، چرا اومدی یا کی بهت گفت بیا یا چرا این غذاهای ما رو میخوری. یعنی همه
چی حرف زد؟
هم پسر داییام هم خود داییم و زن داییم به نوعی توی لفافه یا مستقیم دو هفته من تحت این زج بودم.
کجا رفته بودید سفر؟
شمال فکر کنم ویلای
و هیچ اتفاقی هم نیفتاد اونجا؟
نه همین، ولی این قضیه خیلی تو ذهن من هنوز که هنوزه از طرفی که تأخیر میشم این قضیه میاد جلوی چشم.
خب اونه که عزیز اون ریجکشن و منعی که میگید که وحشت شماست به خاطر اون تجربه ایست، اونم تو اون سن و سال. و خب اون مورد اول بوده، درسته دو دفعه اصرار داشتید که از ذهن من پاک شده، اولا از ذهن نه پاک میشه و نه قرار پاک بشه، قرار سم و زهر و انرژیش گرفته بشه، برای که شما در اونجا هیچ نقشی و مسئولیتی و گناهی ندارید و پاک شدنش اینه که در ذهن به هر حال مورد کسی که یه تصادفی کرده راحت داشته تو پیاده رو میرفته، یه ماشینی در حقیقت کنترلش از دست داده اومده تو پیاده رو که من هیچ گناهی ندارم به من زده. اون رو میتونم بفهمم که روانشناس باید چنین میکرده، ولی اینکه پاکش کنه، توانایی های هوشی شما رو نشون میده که آدم باهوشی هستید و بنابراین میتونید به و این کار رو ظاهرا حل کنید، ولی واقعیت مسئله اینه که شما رو دچار انگزایتی اتک میکنه. اون چیزی هم که دارید گزارش رو میدید حمله استرابه، در اون حالی که اشاره کردید پیدا میکنید. بعدم مکانیزمی که شما پیدا کردید برای اداره کردن خودتون اینه که خب خود ارضایی میکنه. حالا که خود ارضایی میکنم، پس دیگه من هیچ وقت تحقیر نمیشم، چون هیچ وقت به هیچ کس احتیاج ندارم، دنبال آدم ها هم میرم، نه این که نمیرم، به نظر عادی میرسم، ولی واقعیتش اینه که من از فرصت ها استفاده نمی کنم، یا همطور گفتم درها و راه هایی که باز میشم به دنبالش نیستم، برای که اونه. ولی وقتی اروپا اومدید متوجه شدید موضوع ساده تره و بنابراین برای رفع اون اشکالتون چنین کردید. اما اینکه بعداً با دیدن اون عکس ها نگران شدید نخواهد بود، مگر اینکه حالا برگردیم بگیم چون در کودکی مورد آسیب جنسی قرار گرفتید، این احتمال وجود داره که چه به دلیل خوش آمدن از اینکه این کارو بکنید، چه به خاطر خشم و انتقام درگیر این بشید. بنابراین اونجا جایی برای گفتگو داره. حالا یه ذره فکر بکنید ببینید چیز دیگه میخواید به من بگید، بذارید من پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگال عجبان با ما باشید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
لایسنس نمبر 0635825.
منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کاوسیون بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2222
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استرام، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی
در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید. رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه های کاملا سیلد که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که امروز چهارشنبه 9 آگست در کلوپ روتاری رنچو پارک که هر هفته از ساعت 12 تا 2 و کمی زودتر از اون برنامه در اولمپیک کلکشن دارن، من هم در خدمت دوستان خواهم بود و سخنی در باره بحران میانسالی میدلایف کرایسیس دارم. ورود آزاد است اما به دلیل صرف نهار رایگان نخواهد بود. بنابراین اگر مایلید فقط کافی است که کمی قبل از ساعت 12 به اولمپیک کلکشن امروز چهارشنبه 9 آگست تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من نمیدونم واقعا چجوری شروع کنم، یکم استرس گرفتم، ولی حالا از خودم شروع میکنم. من تک فرزندم، از تهران تماس میگیرم، 17 سالمه. بعد آقای دکتر، من خیلی دوست دارم که تو آینده به عنوان یه خانم موفق باشم، ولی مشکلی که دارم حالا یه سری اینه که تو تصمیم گیریام کلا مشکل دارم، نمیتونم تصمیم گیری کنم، همش احساس میکنم جایی که دارم میام اشتباهه، یا نمیدونم. الان هم یه مسئلهی که دارم برای تحصیلمه و الان من پیش دانشگاهیم و رشته ریاضی میخونم. بعد من چون اقلیت مذهبیم دانشگاه نمیتونم برم و درنتیجه اگه برای کنکور بخونم، کنکورم یعنی درصد کمی احتمال داره که برم دانشگاه. برای همین خیلی ذهنم درگیره که الان من چیکار کنم، درسمو بخونم پیش دانشگاهی یا اگه بخوام بیای چی، مثلا فقط نمره های نهاییمه که میتونم تو خونه بمونم و اونجوری درس بخونم. خیلی استرس دارم، ببخشید.
نه متوجهم عزیز. ببینید عزیز، خب شما یه شرایط کاملا غیر عادی دارید. به خاطر این شرایط غیر عادی در مقابل شما دو تا گزینه بیشتر نیست. یکی این که از کشور خارج بشید و ادامه تحصیل اونجا بدید همکنون، یکی این که اگر میمونید ناچار به تنها جایی که میتونید برید و از اونجا مدرکی بگیرید که در برخی از کشورها از جمله امریکا به نوعی مورد قبول هست، زمینه رو برای در حقیقت جهش و پرش بعدی خودتون قرار بدید. این اگر الان خروجتون به هر دلیلی ممکنه از اختش بر میایید، خب باید در مسیر گرفتن پذیرش و آموزش زبان و هر چیزی از اون قبیل خودتون قرار بدید. اگر فعلا موضوعش منتفیست یا به هر دلیلی نمیخواید یا نمیتونید، خب شما یه دوره 4 ساله‌ای رو باید توی شرایط دیگری بگذرونید و بنابراین کار کردن برای اینکه برید دانشگاه با توجه به اینکه امکانش تقریبا نیست یا بعداً ممکنه اگرم برید هست بشه، بنابراین موضوعش فعلا منتفی است.
من تصمیم که دارم اینه که تو ایران بمونم، یعنی فعلا تصمیم خارج رفتن ندارم.
بسیار خوب.
و واقعا سوالم اینه، حالا با این شرایط، من دبیرستان رفتم، دبیرستان غیر انتفاعی رفتم و 2 سال اولی که دبیرستان غیر انتفاعی رفتم، بچهای کلاسمون خیلی آدمای یعنی نمیدونم خیلی بد بودن، خیلی من اذیت کردم به خاطر اینکه مثلا احساس میکردم من متفاوتم، مثلا دروغ نمیگم، تقلب نمیکنم، از نظر اخلاقی اذیتم کردن. نمیتونستم باشون خوب ارتباط برقرار کنم. از پارسال که سوم دبیرستان رفتم مدرسه‌م عوض کردم و یه سری مشکلات دیگه خوردم. خیلی بچهای خوبی داشتیم، واقعا با تک تکشون دوست بودم، خیلی دوستای صمیمی که حالا امسالم دوستیمون ادامه داره که منم پیش دانشگاهی. ولی ما یه معلم جبر و هندسه‌ای داشتیم که این خانوم اصلا خیلی عصبانی بود، همیشه وقتی میومد سر کلاس شروع میکرد داد زدن، فریاد زدن، دعوامون میکرد. در این حالی که من بچه ها رو میشناختم مثلا خیلی اصلا مستقیم تا حالا من دعوا نکرد، ولی دوستامو که میدیدم دعوام کرد مثلا خودکارشون میافتاد زمین یا داشتن جزوهشون رو ورق میزدن، که همه همون دیگه تشخیص داده بودیم که ایشون مثلا مثل دو قطبی میمونن. یه روز خیلی خوش اخلاق بودن، ایشون خیلی رو من تاثیر گذاشت که یه روز وقتی دوستم رو دعوا کردم من سر کلاس بلند شدم و یه حالت خیلی استرس شدید داشتم، تپش قلب داشتم، نفسم نمیومد بالا و رفتم بیرون و اصلا برو خودشون نیوردن که این اتفاق افتاده. چند دفعه برای بچه های دیگه هم اتفاق افتاد. این رو توی روحیه هممون در واقع تاثیر خیلی بدی گذاشت. من احساس میکنم از درس هم اینجور متنفرتر شدم. نه و از پارسال که مدرسه‌مو عوض کردم توی درسام موفق نیستم اونجوری که باید باشم، یه چیز متوسطی هستم، ولی خانواده احساس میکنم کمالگرایی دارم و همش بهم میگن که تو میتونی و مثلا تو میتونی بهترین باشی.
حالا قرار نیست، ببینید عزیز، من از حرفای حرفاتون قبلا هم متوجه شدم. ببین عزیز، ماجرا این هست که من و شما با دو تا چیز روبرو هستیم، یکی درده و یکی مرگه، و به خاطر اون ترس داریم. در یه شرایطی ما این ترسمون که وارد بحثش نمیخوام بشم که یه خطر واقعی و خارجی تبدیل میشه به استراب و نگرانی که خطر داخلی و غیر واقعیه. بنابراین شما با حرفایی که میزنید استراب و استرس رو دارید. حالا که استراب و استرس رو دارید، زمینه فراهم میکنه که از اشتباه بترسید، از شکست بترسید، از حرف مردم و یا نظر مردم اگر کار بد و منفی کردید وحشت داشته باشید، و بنابراین شما رو وارد یه قالب محدودی میکنه که اگر سنگین و شدید بشه وارد یه اختلال شخصیتی است به اسم شخصیت وسواسی مجبور، یعنی آدم نگرانی، مواظب، مراقبه. و همین مشخصه که میگید روزی که من از اشتباه و شکست میدرسم من اون نمیتونم تصمیم بگیرم، برای که همه تصمیم ها با یه احتمال و امکان روبروه، هیچ تصمیم حتمی و قطعی در کار نیست و با خودش ای بسا احتمالات متفاوت داره، تازه در مقام مقایسه با کارهای دیگه است. بنابراین حرفایی که شما من میزنین کاملا بوی یه شخصیت مضطرب و نگران رو داره. خب یه همچی آدمی باید مواظب باشه که دنبال بهانه نگرده، این که معلم هندسه و یا فرض کنید جبر من زن سگ بد اخلاقیه به هندسه و جبر چه ارتباطی داره، و بعدم من معلمی دارم که این معلم مثل معلم، مثل پدر، مثل مادر میتونه بیمار باشه، میتونه گرفتار باشه، من باید او رو در حد بیماری و گرفتاری ببینم. به کاری که میکنه چه ارتباط داره؟ اگر یه نقاشی عصبانیه یا یه نقاشی بسیار خوشگله که معناش ارتباطش با نقاشی اینا نخواهد. در این مسئله نباید مخلوط کرد. الانم پرسش تو عزیز خیلی مشخصه، ما در دنیایی هستیم که اگر درس نخونید و یه مدرکی نداشته باشید اون حق رو و اون آزادی رو نخواهید داشت. حالا که تو رو با توجه به شرایط محدود و محروم کردن، حداقل باید رو پای خودت بیستی، موضوع درسش رو جدی بگیری، برای که بسیاری از آدما تنها راهی که بتونن رشد کنن، از سلامتی برخوردار باشن و تو زندگیشون خوشبخت و موفق باشن دانشگاهه. برای این موضوع دانشگاه موضوع قابل بحثی نیست عزیز. فقط سوال من دیدی که دقیقاً دو تا راه در مقابل تو، بیشتر اصلا نمیبینم، مثلا میگم برو شوهر کن، اون اصلا به نظر من جایی نداره. حرفم این بود که دو تا راه داری، یکی الان بیای بیرون، اگه نمیتونی باید الان بری دانشگاه، این دانشگاه هم باید جایی بری که تو رو میپذیرن و قبول میکنن، تموم شد، اصلا فکر نداره. این که درست خوبه، درست بده، درست افت کرده نکرده، باعثش کی بوده یا کی نبوده، که اصلا موضوع نیست عزیزم، هیچ ارتباطی با هم نداره. من مثلا متوجه بشم هندسه رو مثلا اقلیدوس گذاشته، بعد بگم از مثلا یه یونانی خوشم نمیاد پس من هندسه نمیخوام، آخه چه ارتباطی به هم داره عزیز؟ موضوعی نامرتبط رو بی خودی به هم وسته کن و زندگی رو مشکل تر نکن. و الان تو اصلا در مرز تصمیم گیری نیستی، تصمیم برای تو گرفته شده، چون نمیخوای یا نمیتونی از کشور خارج بشی
در ایرانی، باید بری جایی که تو رو میپذیرن. تمام. اصلا تو گزینه دیگه ای نداری عزیز. اصلا فکر نداری این موضوع. نتیجتا باید در اون مسیرم کار بکنی، فقط نمرات تو اونجا اینقدر خوب بکنی، رشتت رو به خوبی انتخاب کنی، درست رو خوب بخونی که وقتی خواستی ادامه تحصیل بدی، حالا امید در ایران یا خارج از ایران، بتونی. به همین.
سوال دیگه، یعنی حالا مربوط به همین، این که من 4 ساز میزنم، میخونم، تو زمینه موسیقی خیلی موفقم، جدینم خیلی بد شده چون همیشه تحسینم کردن و این اون کمالگرایی رو حالا نمیدونم، ولی الان من بین رشته مدیریت بازرگانی و موسیقی موندم.
نه حتما مدیریت بازرگانی. موسیقی در یه برای یه دختر تو جامعه ایران خیلی جایی و بازاری نداره عزیز.
آخه خیلی از دوستان میگن که تو با این شرایطی که داری، البته حالا حرفشون شاید درست نباشه، ولی برو دنبال علاقه که داری.
خب دوستانتون خیلی با علاقه و ملاقه مخلوط کرده، بیشتر ملاقه است عزیز، بر سر مبارکتون میخوره. شما موسیقی و خوانندگیتون رو بذارید به عنوان هابیتون، من هیچ مشکلی هم ندارم، هفته 15 تا 20 ساعت هم بذار برای اون کار. ولی این
الان کنسلش کردم.
نه،
به خاطر پیش دانشگاهیم، چون درسام خیلی زیاده اصلا نمیرسیدم.
بنابراین بحثه عزیز، به طور کلی کار تو درست دانشگاهت کنار اون میدی. حالا یه زمانی ممکنه آدم فامیلم سر نزنه، جواب تلفن کسی هم نده، تلویزیونم تماشا نکنه چون امتحان داره، ولی این ماجرای کل زندگی تو که نیست. الان یه دورانی است که تو باید فقط درس بخونی، درس بخونی، ولی اون رو به عنوان آنچه که در زبان انگلیس میگن هابیت، به عنوان یه کار حاشیه‌ای خواهی داشت. خیلی هم خوبه، حتما هم دنبالش برو. گفتم 15 تا 20 ساعتم به طور متوسط برای 20 سال آینده میتونی براش بگذاری، اما این طریقی نیست برای یه دختر متعلق به اقلیت مذهبی تو ایران حالا یه مرتبه بخواد خواننده و نوازنده بشه.
پس آخه من یه چیز دیگه هم که هست احساس میکنم، الان دوستان وقتی پیش دانشگاهی رو میخونن، خب مثلا امیدی دارن که تلاشایی که میکنن به جای میرسه، ولی خب من هیچ امیدی ندارم. حالا نمیدونم.
نه بی خود امید نداری. اون خب تو میتونی برم باید منو سر کار بذاری، اون دوستان هم میتونن امیدن. آخه چرا امیدن؟ تو میتونی بری یه جایی درس بخونی که بعدم بتونی خارج ادامش بدی. تموم شد. اونا هم با همین احتمال رو
مثلا غیر حضوری بخونم، درسایی که در واقع مثلا امتحان
نهایی. نه تنبلی نکن، اونا معمولا خیلی بسیاری از محیط ها بدن اونا قبول ندارن و خیلی از وقت در اونم اون اندازه عمق نیست. کار دانشگاه مال تو دانشگاه هست، تا یه روزی که انقدر ماجرای تکنولوژی و نوع آگاهی های مربوط به اون پیش بره و از جانب دیگه پذیرفته بشه میشه رفت. و الان اگر یه کسی بگه من آنلاین یه مدرکی گرفتم، بسیاری از جا برای بسیاری از رشته‌ها خیلی براش اهمیت و اعتباری قائل نیست. من کاری ندارم به اینکه سوادشو داره یا نداره، اعتبار عمومی و اجتماعی نداره ازدم، و ما این کارا رو برای خودمون نمی کنیم. اون پولی که در ایران رایجه به خاطر اینه که همه پذیرفتنش. این پول که من در آورد من نیست که کاغذ در بیارم بیارم.